امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسی شیدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
بریم هوای عاشقی، موشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را بشاد
شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جا هم که دلت دخواست هاشا کن بابا، اونجا رو ببین، افشین اوسانلو فعال کارگری رو ببین، انقدر تو زندان اوین با کابل زدنش که دارن میبرنش بیمارستان تا جراحی بشه بند خدا. اوه خیابونای تهران رو ببین بابا، چه خبره، چقدر شلوغ، این همه نیروی ضد شورش چی میگن؟ ای بابا، مانور نیروهای بسیجه که همه با تجهیزات ضد شورش اومدن تو خیابون. عجب. شهر شهر فرنگه، وزیر دفاع ایران رو ببین اونور، داره میگه که 150,000 موشک رو برای این که بزنیم به اسرائیل آماده کردیم. شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، اگرم حال نکردی کلن هاشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، طالبندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشو، مثل گربه میفریم رو موشاشو، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این دوناشو. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دور نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، رو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن. اینجا رادیو پسورداست، رادیو پسوردای شماره 302، امروز یک شنبه ششم آذر ماه 1390، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه هفتم آذر ماه 1390 تکرار برنامه رو میشنون، اونایی هم که از فیسبوک دانلود میکنن، از فیسبوک میشنون یا دانلود میکنن، هر موقعی و هر ساعتی ممکنه بشنون. موضوع این هفتمون دهه 60 در ایرانه و امروز یک شنبه شش آذر ماه بزرگ سالان دهه 60، خداجویان دشت کربلایی در کلوزآپ. بیانیه شماره 302.
معتقدیم هرچند بزرگ سالان دهه 60 سوتی و گاف کم ندادند و هرچند که جوگیری های تمام نشدنی آنها در آن سالها در رسیدن ایران به وضعیت فعلی تأثیر زیادی داشته، اما هیچ تضمین و دلیلی وجود ندارد که بپذیریم اگر نسل های بعدی جای آنها بودند، گل های بهتر و قشنگ تری به سر این مملکت می زدند. امضا نسل‌های بعدی بازهمگاهی جوگیر و پرسوتی و گاف و بدون هیچ تضمین و دلیله. رادیو پس فردا. به 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 به، اونا که اصل جوونیشون افتاده بود تو دل دهه 60. سلام میکنیم به شما، اونا که میگن بابا ما تا اومدیم جوونی کنیم پرت شدیم وسط جنگ و کپون و هزار و یک جور بزن به کوب دیگه، خیلی شاکریم. سلام میکنیم به محمد نوریزاد. ما فکر میکنیم آدم ها به دو دسته تقسیم میشن، آدم های جیگردار و آدم های فاقد جیگر. آقای نوریزاد به طور قطع جزء دسته اولن، چون دارن هی نامه مینویسن به آقای خامنه ای و مثلا تو آخریش از ایشون خواستن که جام زهر رو بنوشن. شما جیگر از این گنده تر سراغ داری؟ نه خداییش. سلام میکنیم به بچه های خوب تیم فوتسال ناشنوایان ایران که قهرمان جهان شدن. هرچند شاید صدای ما رو نشنون، ولی از همینجا واسه شون تعدادی ماچ آبدار پرت میکنیم، باشد که دریافت شود. و سلام نمیکنیم و میگیم به معلم اخلاق کابینه جناب آقای آقا تهرانی که گفتن قطعه زنجیره‌ای را انداختن تا گردن نظام بندازن. شما معلم اخلاقی اینجوری دروغ میگی، معلم دروس کفرآمیز غربی بودی چی کار میکردی؟ نه خدایی.
کاروبار ما شده هر روز و هر شب نوه خانی، هر سخن را جایی و هر نکته‌ای دارد مکانی. من نمیگویم بد و خوبش که کار من نباشد، گر تو کاری میکنی باید دلیلش را بدانی. عمر ما طی شد به زیر یوغ و زنجیر اسارت، تا به کی بیگانه از خود سر به مهر دیگران.
به به، آقا پژمان آورین به شما. آقا پژمان کم پیدایی یا گفته باشم غیبتات داره زیاد میشه.
میخواستم یه خواهش بکنم، اگه میشه اسم برنامه‌تون عوض کنید، این شب شعر بکنم بهتر باشه. آدم اصلا جدیدن این برنامه‌تون گوش میده یاد شب شعرهای تلویزیون میفته.
خداییش من راست میگی. نه واقعا راست میگی دیگه، دیشب شب شعر بود، همه شعر خونده بودن. حالا اشکال نداره البته دیگه چیکار کنیم؟ تلفن ها رو باید پخش کنیم، اونا هم که زنگ میزنن خب واسمون شعر میخونن. خب چیکار کنیم؟ دلشون رو بشکنیم پخش نکنیم. حالا دیشب یه دفعه همه همزمان با هم، همگی با هم همزمان مثلا 5 نفر شعر گفته بودن، ما همشو پخش کردیم. راست میگی، رسما شده بود شب شعر، همه شعر میخوندن. و ممنونم، دمتون گرم برای اینکه تماس گرفتید. اینجا رادیو پسفرداست با موضوع دهه 60 در ایران.
رادیو پسفردا.
برادر جوان فکر، مشاور مخصوص اوس محمود و نایب برحق ایشون در امور رسانه ها و اینا، یه سرمقاله خیلی پرسوز و گداز نوشته تو روزنامه ایران و توش با یه بغض خاصی توضیح داده که ماموران خیلی خشن دادستانی و پلیس امنیت با چه سنگدلی، آقا با چه سنگدلی، با کارکنان روزنامه ایران تو اون روزی که رفته بودن ایشونو بگیرن برخورد کردن و به صورت برخی زنان گاز فلفل زدن و جاهای دیگه بعضی های دیگه شوک الکتریکی زدن و اصلا یه توضیحاتی که اصلا دل آدم کباب میشه. آقا اینا رو که خوندیم فقط یه چند تا تصور ناقابل تو ذهن مالی خولیا زده یه ماهبجی هلوپی زد بیرون، و اونم اینه که شما تصور کنین فقط این گاز فلفل هایی که به کارکنان روزنامه ایران زدن سوزش دار بود، ولی اون گاز فلفلایی که تو خیابونای ایران به مردم میزدن باعث شادی ارواح طیبه مردم میشد. بله. یا مثلا تصور کنین شوکای الکتریکی اون موقع که به مردم میزدن فقط باز قلقلک میشدن، مردم رو به مورمور مینداختن، باعث شادی فضای جامعه میشدن. ولی الان یه جوری شده که الان کارکنان مظلوم روزنامه ایران همه به محض برخورد با این شوکا خشک شدن، رفته پیکارش. خلاصه بعد جوری همه چی ناعادلانه است ملت. آی ملت، همه چی ناعادلانه است، دقت کنید. چرا نمیدونم یکی نمیاد حق مظلومان، حق این مظلومان درگاه اوس محمودی رو از این مأمورین ضد شورش بگیره. خب دهن آدم، چرا هیچ کسی دقیقه خودشو جای این عزیزان نمیذاره؟ آخه بابا نزنین، آخه نزنین، گناه دارن اینا. ای بابا،
من از مجد زنگ میزنم، راننده هم، البته الان تهرانم. دهیش هست من یاد اون کارهایی که ویدئو رو توی ست تا ساک و کارتون قایم میکردیم از دست کمیته و خدمت شما عرض کنم که ساعت 11:30 برنامه های تلویزیون تموم میشد و دیگه نخود نخود هر کی بره خانه خود.
باری کلا نه دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. ویدیو رو لای پتو میپیچیدن و بعد اون موقع فیلم هندی و بعد دیگه دوتا شبکه بیشتر نداشتیم و همجوری که این دوستمون تماس گرفتن و گفتن ممنونم. اما ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com، اس ام اس مون 20420-603-87-41-50 و صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda و تلفن پیامگیر رادیو پسوردا هم 20420-22-11-24-133. موضوع امروز رادیو پسوردا بزرگ سالان دهه 60، خداجویان دشت کربلایی در کلوزآپ.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترس و به پناهگاه بروید.
حال همه بد شد فکر کنم الان. نه قیافه ها کاملا مشخصه.
راستش صحبت کردن درباره بزرگ سالای دهه 60 یکم سخته، چون یه جورایی انگار آدم داره درباره پدر مادر خودش صحبت میکنه. ما اینجا به کسایی میگیم بزرگ سالای دهه 60 که تو اون سالها تو سنین 25 تا مثلا حدود 50 بودن، کسایی که تو اون برهه زمانی به زمان شکوفاییشون رسیده بودن و اصولا جامعه دست اونا بوده. فرق دهه 60 با دهه های دیگه برای این نسل این بوده که اونها اصولا از زمان کودکی به بعد تو سیستم آموزشی و تربیتی دوران پهلوی بزرگ شدن. خیلی از اونها تو اون نظام بار اومدن و از امکانات تحصیلی خوبی هم که اون موقع وجود داشت مثل بورسای دانشگاهی خارج از کشور استفاده کردن. مسئله این بود که یه آقایی به نام خمینی اسم این نسل رو گذاشتن سربازان انقلابی که اون موقع توی گهواره بودن، اما بعد بزرگ شدن، درس خوندن، کار کردن و بعد که چه عرض کنم طوفان یه انقلاب هیجانی اومد و همه اونا رو هم کم و بیش با خودش برد.
از طلابت ملت و مرتش و سپاه ما یا به دانش و جد فروغ سفر پگاه ما جبه آرزون دمیده از کرانه ها راقه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجست باری
اگه قبول کنیم که انقلاب نتیجه مستقیم جوگیری های یه نسله، میتونیم این نسل رو نسل جوگیرا بدونیم. در هر صورت این نسل آماده بود که تو دهه 60 بیاد صحنه آفرین اصلی جامعه و حکومت جدید ایران هم بشه، ولی خب دیگه جنگ پیش اومد و خیلی از این آدم های خوشحال در حالی که سرود خمینی امام رو میخوندن و خیلی سرودهای دیگه سر از جبهه های جنگ در آوردن.
یاران چه غریبانه رفی سندو از این خانه بشکتی تسبو همان خونت به دل همان یاران چه غریبانه
یا حسین
یا رنگ غریبانه
رفتن.
حالا شما در نظر بگیرین خانواده هایی رو که مرداشون صدها کیلومتر دورتر داشتن می جنگیدن، زنها و بچه هاشون تو شرایط عجیب و غریب اون موقع شهرها و روستاهای ایران داشتن روزا و شباشون رو سر می کردن. از یه طرف حملات هوایی و صدای پدافند و راکت، از طرف دیگه بگیر و ببندای حکومت و درگیری های مسلحانه خیابونی با مجاهدین خلق و ترور، چه میدونم، از یه طرف دیگه مهمتر از همه جامعه ای که از همه نظر و از همه لحاظ دچار سردرگمی شده بود، خصوصا یه دوره کودکان و نوجوانان دهه 60 بودن که واقعا دچار سردرگمی بودن.
مادر برام قصه بود، مادر برام قصه بود، دل تنگ تنگه، دل تنگ تنگه،
در عرض 5-6 سال تو همون زمان تو همون دوره مردم همه خوب و بداشون انگار با هم جابجا شده بود و یه عالمه درگیری‌های قشری تو لایه لایه جامعه شکل گرفته بود که وجود اونها برای هیچ جامعه خوب نیست. این سالها توی دهه 60 زیر سایه اون جنگ لعنتی اومد و اومد و اومد تا رسید به اواسط دهه 60 که تازه اون مسئولین یکم عاقل‌تر فهمیدن که هوا حسابی پسه و این آقای پیرمرد، اون آقای پیرمرد اخمو تو جماران گفته بود که این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. نا ظاهرن جوکی بیش نبود، تازه فهمیدن چون خبر رسیده بود که صدام داره آماده میشه که به شهرهای بزرگ ایران بمب شیمیایی بزنه. بالاخره پیرمرد اخموی جمارانی به قول بعضی ها جام زهر رو نوشید و بعدش هم عمرش تموم شد و اون موقع ها بود که حکومت اعلام کرد دیگه وقت سازندگیه. تصور کنید یک جامعه جنگ زده خسته از اون همه مصیبت و فاجعه و بعدش دهه 60 رو داره در حالی به پایان میبره که 7 سال از اون رو تو کمای آتیش و گلوله و مرگ عزیزاش گذرونده بود.
روزی که چمران بر پاک به یاران خسبید، روزی که فوزیه در کربلا شد شهید، روزی که شاه رفت جمهوری اکبانده شد، روزی که تنها راه آزادی از انقلاب بود، روزی که مهتاب بود سراب سراب ناب بود، آن نوشابه که 8 سال کنار حضرت معصوم خوردنش مادر خریده بود سبز بود سبناب. روزی که شهوت هنوز در اومه شهر بود، روزی که در استعاری فلک قطر بحر بود، روزی که دنیا تمام می شد هر هفته جمعه ها قروب، روزی که آخرین لذت گزارش هفتگی بود، روزی که رفت از یاد، روزی که ما در یاد، شهر کلام که روزی علی آباد بود، روزی که سرد بود حرام شطرنج و تخت نرد بود، تنها حلال باری این رنگ روی زرد، تنها حلال افیون و گرد بود، روزی که یاد بزرگان دیدارها قلب درد بود. روزی که پایان بود، پادگان بود، تهران نبود، خیابان دشت آزادگان بود.
امینم از شیراز، اسمس هم دادم اینا که میخوام بگم. آره منم دهه 60 یادمه، دهه اوج اعتیاد بابام، گزارش هفتگی شیشه عصر جمعه که حالمونو میگرفت، اشکایی که میومد بعد از دعواهای مامان و بابا، آخرش هم به طلاق رسید. فقط هم بگم دهه 60 تمام کودکی من به باد رفت.
ای بابا، ای بابا، اصلا داغونن همه، یعنی اصلا ما هم داغونیم، همه داغونن آقا. اصلا بحث دهه 60 که میشه همه میپکن. بله خیلی اتفاقات ناجور و همه ببینید یه سری خارج از خاطره ها بذار الان حرف نزنیم. خاطره ها، اون خاطره بازیشو میذاریم روزای آخر. میدونم تلخه یه سری حرفایی که اینجا میزنیم، ولی یه یاداوری هم هست و حالا شاید هم طنزی توش نباشه. این چیزایی که یه وقتایی راجع به حالا خصوصا این دهه 60 داریم میگیم خیلی تلخه تا طنز، ولی نمیدونم یه جورایی دوست داشتیم که این هفته این حرفا رو بزنیم. یعنی یه خورده ملموسه، یه خورده بیشتر فکر میکنم شنوندهایی که دارن میشنون درک میکنن و میفهمن که چی داریم میگیم، و این چیزا رو هم به هر حال باید گفت دیگه. و یه روزی باید بحث دهه 60 رو میکنیم، چون واقعا دهه مهمیه. نمیگم دهه خیلی گل و گل و بلبلی بود، ولی دهه مهمیه. اما فرانک از تهران آریا شهر ایمیل داده و نیکو گفته تکرار برنامه دیشب رو امروز سر کار گوش کردم، از شنیدن صدای آژیر تنم لرزید. میدونم صدای اون آژیره تن همه رو میلرزونه. مریم از سمنان اسمس داده، رضا از ترکمن صحرا اسمس داده. موقع موشکبارون ابی گفته موقع موشکبارون به من میگفتن آتشبازیه، آژیر میزدن منم کیف میکردم. نگاه کن تو رو خدا آقا کیف میکرده، اینا میگفتن آتشبازیه خالی بسته بودن، اینم کیف میکرده. بله البته شما کیف میکردید، بعضی دیگه کیف نمیکردن. خب بله دون دیکتاتوری اینم تشریف آوردن. بفرمایید پدر، بفرمایید در خدمتیم.
من تو دهه 60 با اینا همین مشکلاتی رو داشتم که الان باشون دارم. همش این هاشه میرفت سنجانیه میومد پیشم و میگفت پدر اوضاع جنگ خیلی خرابه، هر جوری حساب میکنیم میبینیم که کفگیرمون تایدنیک خورده، دیگه وضعمون خرابه. منم میگفتم خب منظور، میگفت اگه شما یه عنایتی کنین و یه وامی چیزی بدین تا بتونیم از پس از اینه های جنگ بر بیایم. من میگفتم من پولم از سر راه پیدا نکردم تا بدمش به شما خرج تفنگ بازیاتون بکنین، برین جمعش کنین بابا. همچین میگن جنگ که یکی ندونه فکر میکنه جنگ جهانی سوم را افتاده. بهش گفتم میره به این خمینی میگه زودتر جنگو تموم کنم، بعد خودم بهتون میگم که چجوری یه جنگی درست کنین که جنگ جهانی سوم پیشش هیچی نباشه. تو دهه 60 خامنه یه چند بار اومد پیش من و گفت به عنوان یه رئیس جمهور هیچ اختیاری نداره و همه چی دست نخست وزیره. منم بهش گفتم اتفاقا نقش مترسک خیلی بهت میاد، خوب تو نقشت فرو میریم. همیشه با خنده میرفت ولی معلوم بود که حسابی شاکیم، ولی الان خیلی چیزا یاد گرفته و ظاهرا دیگه مترسک نیست. باید حواسم بیشتر بهش باشم. آره
توجه به این که سفیر انگلستان جنایتکار در ایران در آستانه اخراج قرار گرفته، این تشکل آمادگی خودش رو جهت فتح هر گونه لانه جاسوسی خونه تیمی مکان فساد جمعگی در سفارتخانه‌های کشورهای زشت اروپایی مستقرن را اعلام می‌دارد. هیئت قاطی کنندگان ترمز بریده کل نظام.
با توجه به فرمایش اخیر رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی،
مبنی بر این که تلویزیون باید در ایام عاشورا و تاسوعا برفک پخش کند، به اطلاع میرساند این شرکت مقدار متنابهی گل، گلولای و سیمان سیاه و سفید جهت گل گرفتن صفحه تلویزیون های هممیهنان عزیز تدارک دیده است که در این ایام به صورت رایگان بین عزیزان توزیع خواهد شد. شرکت صنایع گل سازی و گلگیری.
شکاف نسل ها که میگن واقعا چیز غریبیه. من هر وقت مامان و بابام حرفامو نمیفهمیدن میرفتم سراغ ننجون. نمیدونم چجوریه که ننجون جوونی کردنای منو بهتر درک میکنه. حالا نه اینکه مامان و بابا منو درک نمیکنن، مسئله اینه که تو درک کردن من با هم به توافق نمیرسن. مامان میخواد من زیادی شنگول باشم، بابا اصرار داره یکم بیشتر خودمو جمع و جور کنم. ننجون میگه تو درکشون کن، اینا که جوونی نکردن بدونن چی به چیه. همین مامان طفلی میدونی چند بار عاشق شد، طرف رفت جبهه، جنازش برگشت. اینا رو که ننجون میگه یک کم درکشون میکنم که چرا هر خواستگاری که برام میاد مامان اصرار داره بله رو بگم که ممکنه آخریش باشه. از اون طرف بابا هر بار من یکم راضی میشم به ازدواج میگه بیشتر فکر کن، عجله پشیمونی به بار میاره. امروز وقتی برای چندمین بار این حرفا رو از هر دوشون شنیدم فهمیدم که مامان هنوز عاشق یکی از هموناییه که رف رو مین و پلاکش رو مامان آویزون کرده به میخ گوشه آشپزخونه و بابا هم بعد این همه سال لابد زیر سرش بلند شده که فکر میکنه عجله پشیمونی به بار میاره. بهتر این کشف آخری رو به گوش مامانم برسونم. تازگی یه همسایه جدید اومده تو ساختمونمون، یه خانم 45-6 ساله یه مجرد که با یه من اصلم نمیشه خوردش. اخم یکی از اجزای جدا نشدنی صورتشه. همین چند باری که تو راه رو دیدمش کافی بود برای اینکه بفهمم چقدر آدم بی‌اعصابیه. البته فقط در برخورد با خانوما، خودم دیروز دیدمش با آقای همسایه بالایی چه سلام و احوال پرسی گرمی میکرد. نه تنها اخم نکرده بود بلکه لبخند گنده‌ای هم به لبش بود. انقدر حرصم گرفت آخه به من چه که تو دوره جوونی این خانم قحطی پسر بوده ایشون مجرد موندن. میخواست سطح توقعاتشو بیاره پایین که الان انقدر تنها نمونه. همینطور که داشتم تمام این افکار منفی رو در قالب بد و بیرا به همسایه جدید میریختم بیرون، ننجون مشغول تحقیق و تفحص در مورد این خانم همسایه بود. میدونی ننجون اصلا دلش نمیخواد در مورد آدم ها از رو قیافهشون قضاوت کنه، برای همینه که اول میره تحقیق میکنه بعد میاد پشت سرشون حرف میزنه. امروز وقتی نتایج کنکاششو به هم گفت یکم از خودم خجالت کشیدم. ننجون گفت این خانم همسایه‌مون قبلا مجرد نبوده که، یعنی ازدواج کرده بوده، دو تا بچه داشته، ولی وقتی شهرشونو بمبارون میکنن همه خانواده‌اش میرن زیر آوار و خودش میمونه تنها. خب خانم همسایه درسته که من درکت میکنم انقدر تلخ باشی، ولی شما بیا ما رو درک کنی، کم لبخند بزن دلمون واشه. همه که مثل من ننجون ندارن برن تحقیق کنن در مورد شما.
خبر گزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکنم. خراب شده موضوع، اکوه خرابه. خب امروز اول ماه محرم بود، حالا گذشته از این که توی ایران ماه محرم دسته های عزاداری و بوی غذای نظری و صدای سنج و دهل و اینا رو به یاد آدم میاره، ولی توی کشور عربی اتفاقا شروع محرم یه جورایی با شادی سال نو هم همراهه، چون سال قمری نو از این ماه شروع میشه و عملا ما امروز تو اولین روز سال 1433 هجری قمری بودیم. راستش سال قمری که گذشت سال عجیب و غریبی بود، سالی که 3-4 تا رهبر سابقا گردن کلفت ولی تاریخ مصرف گذشته عرب توسط جنبش‌های مردمی و گاهی با کمک نیروهای نظامی بین‌المللی به زیر کشیده شدند و توی لیبی، مصر، تونس و اخیراً یمن مردم به اون چیزایی که می‌خواستن رسیدن.
هرچند ما ایرانی ها تو این زمینه خیلی صاحب تجربه ایم و این تجربه این 32 ساله اخیر بهمون میگه که باید از دوستای عرب انقلابیمون بخوایم که خیلی هم همچین مست اینجور پیروزی ها نباشن، بیشتر به فکر این باشن که کی میاد تا اینکه به خانه از قدیمی ها انتقام جویی کنن. اما در هر صورت باید بگیم که این سال 1432 سال عجیب و غریبی بود. خیلی آدم ها توی این درگیری ها کشته شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی های دیگه هم دارن بار مشکلات روحی و عاطفی ناشی از این درگیری ها رو با خودشون حمل میکنن. راستش ما فکر میکنیم که اشتباهی که تا حالا همیشه بعد از انقلاب ها رخ داده اینه که مردم تازه میخوان بعد از پیروزی از هم انتقام بگیرن. اما آدم‌های خیلی فهمیده قوم میگن که فقط وقتی به پیروزی واقعی میرسیم که ببخشیم اما فراموش نکنیم. در هر صورت سال جدید قمری رو به همه اونایی که با این مدل از سال حال میکنن تبریک میگیم. به اونایی هم که یا حال نمیکنن یا به هر دلیل احساس غم میاد سراغشون تسلیت میگیم و امیدوارم سال دیگه این موقع هیچ جای دنیا هیچ اثری از جنگ و خونریزی نباشه، چه تو جهان عرب چه غیر عرب، فرق نمیکنه. ایران دیگه همه میدونیم که واسه یه بخشی از مردم نوحه و نوحه خونی و عزاداری توی مناسبت‌های خاصی خصوصا همین ماه محرم خیلی مهمه و یه کسایی هم هستن که از همین راه به یه نون و نوایی رسیدن، چون که نوحه خونن اتفاقا اون کسایی که یه اسم و رسمی هم دارن، پولای خیلی کلونی هم جمع کردن و جمع میکنن. یکی از این آقایون آقای حاج محمود کریمی هستن که ما یه مصاحبه از ایشون دیدیم که خیلی جالب بود و ایشون تو این مصاحبه نشون دادن که بهتره آدم نوحه خون بره همون نوحشو بخونه، خیلی تو کار حساب کتاب و عدد و اینا نره. گوش کنین اینو.
ما الان تو رسانه خودمون هم هیئتو داریم هم سایتو داریم. تو سایت ما شب عاشورای 14-15 میلیون نفر بازدیدکننده داریم.
14-15
میلیون نفر که 42% 43%ش از امریکا و کانادا است.
جلسات رو می‌ذارین رو سایت؟
بله. جلسات مثلا شب عاشورامون 13-14 میلیون نفرن. شب مثلا شب قدرمون به 15 میلیون هم میرسه. و 42%ش مال اون قاره است. گوشه کنارم داریم ما.
آی ملت چه نشسته اید؟ آی ملت که نوحه های حاج محمود کریمی از لیدی گاگا هم بیشتر بیننده داره. ما اصلا داشتیم از خوشحالی و افتخار پر در می آوردیم و میخواستیم به ایشون لقب محمود گاگا بدیم که یهو دیدیم این بچه های ضد حال سایت لنزیران رفتن از تو سایت الکسا که سایت مرجع آنالیز بازدیدهای وبسایت‌های اینترنتیه تعداد بازدیدکننده‌های سایت محمود گاگا رو درآوردن، دیدن که این سایت با نهایت بی‌شرمی نوشته که اصلا این سایت یعنی همین سایت الکسا وبسایت‌هایی رو که کمتر از 100,000 نفر بیننده داشته باشه اصلا به حساب نمیاره، از جمله وبسایت حاج محمودو. گفتیم ای بابا میبینین تو رو، یعنی چش ندارن یه دقیقه خوشحالی ما رو ببینن این دشمنان اسلام و مسلمین. اه بابا آخه محمود گاگا رو چیکار کنیم پس؟ من پیشنهاد میدم ارتش سایبری سپاه این سایت الکسای مزاحم رو هم مورد هدف قرار بده، هکش کنه تا دیگه نه اینجوری با آبروی این نوحه خون مخلص و خوش صدای نظام برخورد کنن. با 15 میلیونش رو میکنن کمتر از 100,000 نفر. اه واقعا که حسن کامران نماینده اصفهان گفت فراماسون ها عرفان های کاذب نظیر بهائیت و غیره همه از نشانه های خباثت انگلیس علیه ایران است. وی افزود انگلیسی ها که نصرالله تاجیک را تحویل ما نمی دهند و سگ و اسب به جان مردم می اندازند و با پررویی باغ قلهک را با سند سازی به نام خودشان کردند ما را متهم به نقض حقوق بشر می کنند. جل الخالق. نماینده اصفهان که خواستار قطع رابطه اقتصادی با انگلیس بود ادامه داد برای شادی روح شهید مدرس که انگلیسی ها او را شهید کردند به این پیشنهاد رأی دهید. بله یعنی یه مش دانشمند رفتن تو مجلس ایران ها، ادبیاتشون رو آدم میبینه از خجالت صاحب میشه تو زمین. حالا ما با این چیزایی که به انگلیس ارتباط مربوط کرده خودش رو ربط داده و اینا کار نداریم، اما یه نکته آقای کامران، عرفان های کاذب بهائیت و غیره از نشانه های خباثت انگلیس علیه ایرانه؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم. ببخشید 30 و چند ساله جمهوری اسلامی دارید و حکومت خدا روی زمین رو دادید دست ولی فقیه و اون وقت چند ماه پیش یارو تو خوزستان ادعای خدایی کرده بود، کلی آدم هم جلو پاش سجده میکردن. البته اون بنده خدا رو که گفته بود خداست گرفتید اعدامش کردید. ولی نکته اینجاست که همه این چیزا ادعای خدایی و پیامبری امام زمانی تا عرفانای علکی و راستکی همش از نشانه های حکومت دینیه. خب کم آوردی در کیپای کشور دیگه رو چه میاری وسط؟ اما این آقای کامران برای قطع رابطه با انگلیس، اینجاش خیلی مهمه دقت کنید، برای قطع رابطه با انگلیس گفته برای شادی روح شهید مدرس که انگلیسی ها را شهید کردن به این پیشنهاد رأی دهید. به به، مجلس رو با طلا گرفته، برای شادی روح مدرس میخوان به قطع رابطه با انگلیس رأی بدن. واقعا که حالا تصور کنید، حالا تصور کو تصوراتمون رو کردیم، حالا تو خبرگزاری میخوام یه بار دیگه تصور کنیم، از فردا توی مجلس اینطوری رأی میدن: برای شادی روح میرزای شیرازی به قطع واردات دخانیات مثلا رأی بدین. بعد همه صلوات میفرستن. مثلا بعد میگم برای شادی روح نواب صفوی همه به ترور مسلحانه رأی بدین. 6 تا صلوات. مجلس ها مثلا. تصور دیگه. برای شادی روح داروین به ریاست جمهوری سه‌باره احمدی نژاد رأی بدین. برای شادی روح پدر بنده تو روح تک تک نمایندگان قدوم مجلس صلوات. چی بود اینجا؟ نمیدونم. در هر حال این چیز دیگه، تصورات مالی خولیایی ما هم به این خبرگزانیمون هم یه مقدار سرایت کرده و ممکنه که دیگه فردا اینجوری رای بگیرن. ممکنه، نمیدونم.
سلام آقا فرشید، اسم من سهرابه. تقریباً یک سالی میشه که برنامه‌تو گوش میدم ولی تا حالا جز شنونده‌های خاموشت بودم. می‌خواستم یه پیشنهادی بدم قبل از بخش تصورات. شنونده‌ها زنگ بزنن یه سری اخباری که جدیه ولی خود تیتر خبر خیلی فکاهی و کمدی و خنده داره رو بگن، چون اخبار اونقدر زیاده که ممکنه بعضیاش در بره، حیف روش کار نشه.
خیلی ممنونم، خیلی پیشنهاد خوبی دادی. این که شنونده زنگ بزنه یه سری خبرو تیترال بگن که ما نمیرسیم اینجا بری بگیم و اینا، خیلی خوبه. هر کی زنگ بزنه هر تیتر خبری بامزه‌ای رو بگه که ما اینجا خودمون توی رادیو پس فردا نخواهیم راجبش حرف بزنیم، حتما صداشو پخش میکنیم و حتما به عنوان یک بخشی تلفن یا به عنوان خبر استفاده میکنیم. ولی عین آقلا، من خودم حداقل الان فکر کنم پنجمی ششمین بار صداتو میشنوم تو این برنامه که تماس گرفتی با ما. تماس گرفتی عین آقلا، سری زنگ میزنی میگی من شنونده خاموش بدم که صدا تو پخش کنیم. بابا همین جوریش که 5-6 بار صدا تو پخش کردیم، صدا تو اصلا آشناس واسه من. تلفنت هم بعدا رفتیم چک کردیم دیدیم آشنا بوده و قبلا پخش کردیم صدا تو. بله بله، اگرم نشنیدی احتمالا اون برنامه خاص تو شما نشنیدی، ولی صدای شما پخش شده در رادیو پس فردا. ولی چه خاموش چه روشن فرق نمیکنه، دم همه شنوندهای رادیو پس فردا گرم، چه اونایی که زنگ میزنن چه اونایی که پخش میشه صداشون چه نمیشه. ما بریم سراغ آرتا و امروز آرتا شو.
من آمدم وای وای، عشق فریاد کند که آرتا آمده است وای وای. هفته یه بار میام یه برنامه تقدیم شما میکنم ولی برنامه سا، یعنی فرشید بعد بره جلو بوق بزنه. عیبی نداره، امروز با فرشید کاری نداریم، دلش خوشه دیگه. آقا برنامه یعنی آرتاشو، ما توی آرتاشو هم اپوزیسیون زدیم برای شما، هم یه سری محصولات میفروشیم، این یعنی برنامه هموطن. البته یه سورپرایز هم دارم براتون. قبل سورپرایز آقایون خانومای هموطن، بیایم مثلا.
دل نمیخواست، یار نمیخواست، دلم حول و قرار نمیخواست، خانه گرفتاری نداشت، بشه تو از یاد نمیرفت، دست از سرم بر نمیداشت. شب شب نمیشه، هیچ شبی امشب نمیشه، کاش توی دل ما عاشقی باشه همیشه. شب شب نمیشه، هیچ شبی امشب نمیشه، کاش توی دل ما عاشقی باشه همیشه. شب شب نمیشه، هیچ شبی امشب نمیشه.
خب بریم سر سورپرایز امروز. شما با محصول قبلی ما که آشنا بودین، آرتا سفت دیگه، بله دم شما گرد. اما تو این برنامه یه محصول متفاوت رو به شما معرفی میکنیم، آرتا کار. آرتاکار چیه؟ آرتاکار هر کاری از دستش بر بیاد برای شما انجام میده. آرتاکار در واقع یه پماد چند منظوره است. شما اگه کچلی آرتاکار رو میمالی سرت مو در میاری، اگه جوش میزنی آرتاکار رو میمالی جوش نمیزنی. اگه حالا بروشورش رو بخونین، چند تا کاربرد دیگه هم داره که روی آنتن نمیشه بگم.
آرتاکار، آرتاکار تنها محصولی که کار شما رو راه میندازه، در میاره موهاتون رو، خوب میکنه جوشاتون رو، دم میکنه قهوتون رو، میچسبونه در و تختتون رو و هزار تا کار دیگه. آرتاکار، آرتاکار با یک تلفن در دستان شماست. آرتاکار.
بله، غافلگیر شدین. آرتاکار یه پماد خاصه، یعنی شما میتونی به جای قهوه بریزی توی آب جوش بخوری، به جای چسب چوب بزنی به در و تخته. خیلی امکانات داره. آخرین اختراع خودمه، ثبت جهانی شده. منتها این اختراع من تقدیم شما، فقط برای آسایش هموطنان آزاده اختراعش کردم. الو، اینجا آرتاشوه، من آرتام، تو کی هستی؟
قربونت بشم دو شرطم و حشمت دارم.
ای قربون تو حشمت، بگو ببینم از کجا زنگ میزنی، چی کار میکنی، زندگیت خوبه یا نه؟
قربون تو دو شرطا خوبه، من یه آسایشگاهی تو تهران زنگ میزنم.
آسایشگاه چی؟
داشار تو ما رفته بودیم جبه، همچی موشک خورد نزدیکمون، ما چایی دیم. آره،
به 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 به، از بچه های جنگ دمت گرم، حشمت کارت درسته. چایی دی یعنی چی پسر؟ بگو ببینم چند درصد جنباز شدی؟
گفتن نداره دیگه، 53%. آره
جون منی تو، دمت گرم. آقا اون موقع دهه 60 که ما طفل بودیم و داشتیم لیلی بازی میکردیم، شما پریدی جلوی گلوله. آی دمت گرم. حالا ببینم حشمت جان، آقا پشیمونی یا نه؟
به جون آرتا، به جون داشت آرتا، ببین واسه شیمیایی شدن و گوله خوردن و جوون رفتن و پیر برگشتن از جبهه ناراحت نیستم، یه درد دارم، فقط یه درد.
دردت بخوره تو سر من بگو.
ببین من دردم اینه که ما رو بازی دادن، همین جنگ شد اوکی، چرا 8 سال لفتش دادین، بعدم هی دین و ایمون میکردین، چرا همین دین و ایمون رو خرج سیاستتون کردین آخه؟
آخ، راست میگی حشمت جان، قصه نخور، فدات بشم من.
نه خب، جوون مردم رو فرستادین جلو گلوله، گفتیم دشمن عیب نداره، خودشون هم جوون مردم رو گرفتن به باد کتک و کریزک و چی، به خاطر چی؟ دو روز بیشترون بالا بشینن، ای بشکنه کمرتون، من که راضی نیستم ازشون.
خب حالا قصه نخور داش حشمت، آرتاشو متعلق به خودت، بی خیال اینا. بگو ببینم چه ترانه‌ای دوست داری برات پخش کنم، انقلابی مجازم باشه، عیب نداره پخشش میکنم.
ترانه؟ نه بابا، انقلابی مجاز چیه؟ ببین من یه آیپاد خریدم، دارم حالشو میبرم، دارم از اونجا گوش میدم، واسه هم میخوام تو که چشمات قشنگه و اینا رو بذاری دمت هم گرم.
به آیپاد تو عشقه. بله، به افتخار داشت حشمت، جانباز جنگ، یادگار دهه 60. تو که چشمات خیلی قشنگه رو میشنویم با صدای مهنوش.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟
بابا دم این داششمتمون گرم. شنوندگان آرتاشو حال کردین؟ چه برنامه تقدیم شما شد، نه خدای حال کردین، هم موسیقی داشت، هم محصولات ویژه، هم مصاحبه با یادگار دهه 60. ولی فرشید چیکار میکنه؟ 100 تا آیتم داره، 100 تاشم به این آرتاشو نمیارزه. بله، چاکر هموطنای خوب خودمونم هستیم. من دمپای ابری شما، نرم آهسته قدم بردارید که مبادا بشکنه قلنج تنهایی من.
خب اینم از آرتاشو. اما رضا آرانی، احسان مهدی، مصطفی، بهنا برای بچه فیسبوک انا، سکوت غریب، سجاد، متین، استرن، سیمسیم، رضا معینی، رضا رزی، بابک، نازنین، سوسن، نازیلا، آکف، الهه، سمیرا، سمیرا دوتا نیستن و یکیه، بردیا، آرش، متین، گلنسا، فراز، سپینود، مهراد، ماهیجان، شعله، جالیسه یا جلیسه، مرزی، فرهاد، اینا همه رو خوندم تقریبا بر بچه فیسبوکن. و اما بریم سراغ فریبرز غریب. خیلی مخلصیم فریبرز غریب. آقا قرمزته ها، خیلی قرمزته امروز.
بله ما بیشتر خسته نباشید. سلام میکنم به همه شما همکارا و شنوندگان محترم. بله امروز پرسپولیس بعد از مدت ها یه پیروزی شیرین نصیب شد در اصفهان. البته جام حسی بود، پرسپولیس تو دو سال گذشته تو جام حسی و هر حال قهرمان شده، خوش درخشیده، فقط تو لیگ برتر نتونسته خوب ظاهر بشه. اشاره بکنم حالا که رفتیم اصفهان، امروز پرسپولیس 3-2 زوباهن رو شکست داد و اومد 1/4. حالا تو 1/4 باید منتظر بمونه. فردا استقلال داره با یه تیم دست دویی به نام سایپا مهر کرج که هر کدوم برنده بشن که احتمالاً به هر حال چیزی که طبیعی اگه پیش بره استقلال میاد بالا. تو 1/4 دوباره یک داربیش تهران داریم. ولی اشاره میخوام بکنم به این بهانه، قبل از اینکه به والیبال هم یه خبر کوچولو بگم، اینی که AFC همونطور که میدونی فرشید جان سهمیه فوتبال ایران رو کم کرد در لیگ قهرمانان، یعنی 4 بود شد 2. حالا امروز همه بینندگان دیدن اون 3500 نفری که تو ورزشگاه بودن که اعلام کردن 3500 تو ورزشگاه هستن، به از اون کسایی که از طریق تلویزیون دیدن فهمیدن که فرق مسابقات دیگه برتر داخل ایران با کشورهای دورور همسایه، همون امارات که سهمیش بیشتر از ما شده، حداقل کمتر از ما نیست، از 2 بیشتر شده و نمرات زمین و تشکیلات سازمانی و باشگاهیش بیشتر از ماست، زمین ورزشگاه فولادشهر بسیار بسیار بد بود، چمن بود، یه دست بود، ولی سفیدک سفیدک زد داشت، کچلی بود. به هر حال این بود، به خاطر این، به خاطر امکانات و ورزشگاه‌های ایران سهمیه کم شد. تیم ملی والیبال هم امروز 3-0 از آمریکا خورد تو ششمین بازیش. قبلا ژاپن و صربستان و لهستان و آرژانتین رو برده بود، همه معادلات رو به هم ریخته بود. فرشید جان اینم اشاره کردی، درود فرستادی برای این بچهای والیبالیست. امروز انقدر اینا رو باز کردن و از نظر اعصاب کسی نبود اینا رو کنترل کنه که نتونستن بازی قبلیشون رو ارائه بدن، همون بازی که مثلا روبروی آرژانتین کردن یا روبروی صربستان و لهستان کردن. بگذرین حالا،
البته خب آمریکا هم قدر قدرته به هر حال توی بسکتبال، حرفی توش نیست
تو بسکتبال، آره، ولی تو والیبال خب
توی والیبال آره
ولی حالا تو فرضیات و این تصورات فردا خواهش میکنم، اگر ایران آمریکا رو میبرد این صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه ها نمی کرد.
بله.
تو این اوضاع احوال دیگه هیچی، به هر حال فرق قدرت این که کار اصولی و با برنامه پیش بره و اینی که یه تیمی فقط به خاطر همت و غیرت بازیکناش بیاد ببره. و من فکر میکنم فردا یه بازی فردا صبح زود با مصر داره، اگه مصر ببره همچنان تو مکان پنجم ششم جدول باقی خواهد موند تیم بعد، تیم والیبال ایران.
ما امیدواریم که ببره بازی ها. البته خب صبح زوده، ولی خب به هر حال صبح 5:30 به وقت ایران یه ذره سخت شد از تو ایران بچه‌ها ببینن، ولی خب به هر حال امیدواریم که این بازی رو ببره.
بله منم امیدوارم.
ممنون و متشکرم. ساعت 3 به وقت ایران،
ساعت 10 به وقت ایران، 5:40 دقیقه است.
چرا الکی هست؟ چرا الکی آرتا سم؟ چرا آخه من حرف درست میزنم؟ اون
اینجا 3 اینجا من قاطی کردم، اینجا رو
5:30 ایران
قاطی کردم. یه کارت قرمز یا زرد بهشون بده. الانم بایر مونیخ تو ماینز باخت، یه خبر داغ و دست اول فوتبال اروپایی، بایر مونیخ باخت تو ماینز 3-2.
بسیار خوب، ممنون و متشکر از فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، فردا مال ما. دست به دست من بده،
پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق،
ویژگی های آدم بزرگای دهه 60 از نظر ما البته. اولیش ریش. محسن مخملباف وقتی تازه داشت ورژن انقلابی تندروشو کنار میذاشت و به سر شکلی در میومد که الان به الانش نزدیکه، یه بار در جواب روزنامه کیهان که به خاطر زدن ریشش بهش انتقاد کرده بود نوشت لطفاً ریش من رو رها کنید و به ریشه ها بپردازید. دهه 60 خصوصاً سالهای اولش دهه ریشوها بود. ریشوهایی که فکر میکردن با یه کپ مو که روی صورت آدم رویده باشه میشه به خدا نزدیکتر شد. یکی دیگرش حجاب اسلامی. تو کشوری که قبل از انقلاب حجاب از نظر حکومت وقت اجباری نبود، از اواخر دهه 50 عملا تو دهه 60 بود که حجاب اجباری شد. توی دستگاه پلیس مملکت یکی از مهمترین وظایف مبارزه با بی‌حجابی و بعد بدحجابی تعریف شد. حتما خیلی ها هنوز واژه کمیته براشون آشناه. همون سالها بود که خانم‌های ایرانی مانتو و روسری رو هم استفاده می‌کردن تا یه کمی راحت‌تر باشن. بزرگترها یادشون هست که اون موقع‌ها تو جامعه خانم‌ها به دو دسته مانتویی و چادری تقسیم می‌شدن و طبیعتاً مانتویی‌ها خیلی چهره محبوبی برای حکومت نبودن. و ساده زیستی، برگزاری مراسم عروسی تو مسجد محل، گذاشتن پوکه توپ و تفنگ به عنوان مهریه عروس خانوم و خلاصه جولیده و پولیدگی تو همه زمین‌ها، از جمله رخت و لباس، یکی از ارزش‌های اون موقع حاکم بر جامعه بود بین جماعتی که انقلابی بودن اون موقع، البته به حساب خودشون، و انگار اینجور ساده زیستی افراطی به گروه خون ایرانی جماعت نمیخوره البته، چون بعدن تو اواخر دهه 60 تو دهه 70 چنان بلایی بر سر تجملات آوردن که آدم باورش نمیشد. حاجی تفضل، حاجی تفضل، تفضل.
سلام علیکم. به موقع که یکی از ویژگی های روحانیت اینه که هیچ وقت سن واقعیش را نمیگه، تو همیشه مؤمنات و اگر شد مؤمنین حاضر در صحنه در این رابطه تفکر کنن و دوست داشته باشن جریانات مربوط به روحانیت پیش رو را پیگیری کنن. اما در هر صورت اندل مؤمنین جوری ساخته شده که در اثر مرور زمان هی جوانتر میشه و طبیعیه که ما در دهه 60 به طور کلی موجود جوان بودیم که به دلیل قابلیت‌های خیلی گستردمون در پست‌های خطیر انقلابی زیادی به کار گماشته شده. مثلا یک بار امام امت به ما مأموریت داد که در کنار برادر خلخالی و به عنوان دستیار مخصوص ایشان به انجام وظیفه بپردازه. بعد ما که خدمت برادر خلخالی رسیدیم، دیدیم ایشان داره یک نگاه خریدارانه به گردن ما میکنه و پرونده ما را هم مورد بررسی قرار میده. ما نفهمیدیم چی به چیه و خدمت ایشان گفتیم حاج آقا، همونطوره که در کتب آمده، نگاه کردن بیش از حد به گردن روحانی یک معصیت دو طرف است که اصلا قابل بخشش هم نیست. اینه که من از شما خواهش میکنم چشمهای مبارک خودتون را درویش کنه. برادر خلخالی یک لبخند ملیح زد و بلند شد که چرخ به دور ما زد، گفت حاجی؟ ما گفتیم بله. گفت همونطور که شما میدانی ما همه جان برکفان انقلابیم و همه باید در راه انقلاب جان که سهل چیزای دیگرمون را هم بده. ما گفتیم دقیقا همین داره. بعدشان گفت من چهره نورانی و مبارک شما را که دیدم پیش خودم فکر کردم که به به چقدر خوبه که همیشه ما چهره های روحانی داریم که حاضرن خودشون را فدای آرمان های امام میکنن. بعدش هم ایشان به ما گفت که بله حاجی، ما در شورای انقلاب یک تصمیم گرفتیم که هر چند وقت یک بار یک روحانی عزیزی رو قربانی نظام کنیم. این بار ظاهرا قرعه به نام شما افتاده. ما را میگه قلبمون داخل جیب عبای مبارکمون افتاد. گفتیم حاجی، البته بنده آماده قربانی شدن برای نظام هستم، اما به نظرم شما یک فرصتی بدید من برم یک کمی بر کمالاتم افزایش بدم، همچین از نظر معنوی چاق بشم، چله بشم، بعد میام تو منو بکش. ایشان گفت حکم رهبریه، متاسفانه کاریشم نمیشه کرد، شما برو جانت رو فدای رهبر کن، یا شما آدم خوبی هستی میری بهشت، یا اینکه یه چهار تا معصیت هم کردی با این اعدام شجاعانه اونها پاک میشه دوباره میری بهشت. خلاصه ایشان ما رو برد روی یک صندلی، طناب دار رو انداخت گردن ما که یک نامه به دست ایشان دادن که با خوندن اون اوقات ایشان حسابی تلخ شد، چون توی اون امام امت نوشته بودن که اندل مؤمنین پاره تن منه، پاره تن من رو پاره پاره نکنه یک وقت که با من طرفی. اعدامم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کدوی غلغل زن که مدت هاست رفته چاق بشه چله بشه و برگرده ولی هنوز بر نگشته.
این هم از آجاق اندل مؤمنین، فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
پشت میده حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو